مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با نام پیرمرد عقل فروش، خلاقیت در پرورش اطفال، مزایای طب قدیم، محفل ادبی صلح در قندوز و اگر فرصت باقی ماند آهنگ محلی بدخشی مادر را تقدیم می کنیم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته جلسه تأسیس صندوق حمایت مالی از شاعران و نویسندگان تحت ریاست دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه 5 تن از نویسندگان، هر یک محمد عنابی، عبدالهادی قریشی، نجیب الله منل قریوال و محمد زمان کلمانی و 4 تن از شاعران، هر یک صفیه صدیقی، عبدالقادر زرنجی، اسحاق فایز و محمد نواز حقیقت به حیث هیئت مدیره صندوق انتخاب شدند. همچنان در این جلسه صفیه صدیقی به حیث رئیس، اسحاق فایز به حیث معاون و داد محمد عنابی به حیث منشی صندوق انتخاب گردیدند. دوشنبه گذشته نمایشگاه آثار خوشنویسی توسط سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرامگاه تیمورشاه افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این مراسم محمد اسماعیل صدیقی عضو هیئت مؤسسات انجمن خوشنویسان گفت این نمایشگاه که از طرف انجمن خوشنویسان و همکاری گویتا انستیتوت راه اندازی شد، 150 اثر خطی از 14 هنرمند این انجمن به نمایش گذاشته شده و برای یک هفته در بنای مقبره تیمورشاه و روی علاقمندان به طور رایگان باز می باشد. و یک شنبه گذشته سنگ تهداب کتابخانه ملی افغانستان توسط دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در منطقه یکتوت شهر کابل گذاشته شد. در محفلی که به این مناسبت به اشتراک شماری از وزرای سرپرست و فرهنگیان و استادان پوهنتون برگزار گردیده بود، دکتر رحیم در رابطه با اهمیت و ارزشمندی کتاب و اثرات مثبت آن بر ارتقای جامعه و صدمات جنگ‌های گذشته بر کتابخانه‌های کشور صحبت نموده گفت افغانستان در پهنای تاریخ کهنه خود همیشه خانه کتاب بوده و کمتر کشوری را در جهان سراغ داریم که مانند مملکت ما سابقه کتابخانه، کتاب، کتابداری و صنایع کتابسازی داشته باشد. همین گونه در این محفل دکتر سید ضیا حسنی مشاور وزارت شهرسازی و طراح پروژه عمارت کتابخانه ملی افغانستان در رابطه با ساختمان این کتابخانه معلومات داده گفت که ساختمان این کتابخانه قرار است که در ساحه 1000 متر مربع زمین در 5 طبقه که 2 طبقه زیرزمینی و 3 طبقه آن در سطح زمین است ساخته می شود. وی افزود که کتابخانه ملی با 24 تالار در بخش‌های مختلف کتاب با گنجایش 3 میلیون جلد کتاب در یک وقت ظرفیت پذیرش 2200 نفر مطالعه کننده را خواهد داشت.
فیمافیا مجموعه مقالات و تقریرات مولاناست که به تدریج به دست بهاءالدین یا دیگر مریدان ایشان تحریر شده و از نظر مولانا گذشته است. فیمافیا کتابی است که تدوین آن بعد از وفات مولانا در 672 قمری انجام شده و طبعا نامی هم که بر آن نهاده شده است از مولانا نیست. از همین رو در نسخ قدیم گاه آن را اسرار جلالیه و گاه فیمافیه خواندن، اما در برخی از نسخه های خطی ابیاتی نوشتند که در آنها فیمافیه به کار رفته است در بخشی از آن می خوانیم. کسی گفت که چیزی را از یاد بردم. مولانا گفت در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باقی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد. تو برای کاری به دنیا آمده ای. با اتکا به این بیان مولانای بلخ از فی مافیه، در بین مردم نیز مسئله های رایج است. می گویند حرکت دریاست و توقف بوریا، پس بر ایستایی بهایی نیست و جوینده یابنده و پایان حرکت را با برکت دانستم. داستانی داریم از حکایه های فی مافیه خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین با عنوان پیر مرد عقل فروش. پیر مرد فقیری با زن و دو بچهش زندگی می کرد. مرد از کلی صبح در مزرعش به کشت و کار مشغول می شد و موقعی شب به خانهش برمی گشت، ولی هیچ وقت نمی توانست عاید خوبی بگیرد و زندگیش را سر و سامان بدهد. بچه هایش همیشه گرسنه بودند و لباس مناسب برای پوشیدن نداشتند. یک روز مرد فقیر که از شدت فقر به تنگ آمده بود به زنش گفت: من به دهات دیگر می روم و زراعت دیگران را می بینم. شاید بتوانم از آنها راه درست آن را یاد بگیرم و یا کار مناسب دیگری پیشه کنم. زن گفت: این خیلی خوب است. بخت و اقبال مرد در تلاش و جستجو باز می شود. پیرمرد توشه راه برداشت و برای افتاد و قریه به قریه، شهر به شهر گشت، ولی نتیجه‌ای نگرفت و بالاخره به طرف روستای خودش برای افتاد. در راه به پیرمردی برخورد. پیرمرد از او پرسید: کی هستی؟ از کجا می آیی؟ به کجا می روی؟ مرد فقیر سرگذشت خود را تعریف کرد و گفت: حالا با دست خالی به خانه‌ام برمی گردم. پیرمرد گفت: من می توانم تو را ثروتمند بسازم. مرد فقیر پرسید: چگونه؟ پیرمرد گفت: من عقل می فروشم. اگر دو تا عقل از من بخری مشکلات حل می شود. مرد فقیر پرسید: عقل را به چند می فروشی؟ پیرمرد گفت: به یک سکه طلا. مرد فقیر یک سکه طلایی که پتو پنهان کرده بود به پیرمرد داد. پیرمرد هم سکه را گرفت و گفت: اگر در راه به شب برابر شدی براحت ادامه نده و در همون جا یک جایی پیدا کن و بخواب. در جایی که میمان شدی بیشتر از یک شب نمان. مرد فقیر حرفهای پیرمرد را که شنید از او خداحافظی کرد و براهش ادامه داد. او رفت و رفت تا این که شب فرا رسید و مرد فقیر که بر روستایی رسیده بود به خانه پیرزنی رفت و در خانه او مهمان شد. او نصفه های شب بود که با شنیدن سر و صدایی از خواب بیدار شد و از دریچه خانه به بیرون نگاه کرد. دید که دو نفر پنج شتر با بار پارچه های ابریشمی را به حیات پیرزن آوردند و پارچه ها را گوشه پنهان کردند و بعد شترها را ذبح کردند و گوشتش را با خود بردند. مرد فقیر بدون آنکه خبر را به پیرزن بگوید رفت و دوباره خوابید. فردای آن روز جارچی ها خبر گم شدن پنج شتر با بار ابریشمی را جار می زدند. پادشاه دستور داده بود آدم های مسافر در این شهر را هم به قصر بیاورند. مرد فقیر هم ناگزیر به قصر پادشاه رفت. وقتی رون پرسوپال از او رسید تمام ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. ماموران رفتن و پارچه ها را به قصر آوردن. پادشاه از مرد فقیر پرسید: کیستی و اینجا چیکار میکنی؟ مرد فقیر ماجرای خود را تعریف کرد و گفت: در راه از پیر مردی عقل خریدم و عاقل شدم. از حرفهای او پادشاه به خنده افتاد و به او 100 سکه طلا انعام داد. مرد فقیر از قصر یک راست به بازار رفت و دید که یک نفر به تنهایی در حال فروختن انار است. پیش او رفت و از او خواست در فروش انار کمکش کند. انار فروش گفت: بیا همکارم باش تا من کمی استراحت بکنم و چای بخورم. مرد فقیر پشت ترازو رفت و شروع به فروختن انار کرد، به طوری که در مدت کمی همه انارها را فروخت و پولش را به انار فروش داد. انار فروش هم چند انار به او داد و مرد فقیر راهی خانه‌اش شد. قصه کوتاه وقتی به خانه اش رسید، انارها را به زن و بچه هایش داد. آنها وقتی انارها را شکستند، دیدند در داخل انار دانه های مروارید جا به جا بوده. آنها مرواریدها را جمع کردند و مرد فقیر ماجرای پارچه های ابریشمی و انار فروش را برای زنش تعریف کرد. آنها با فروختن دانه های مروارید و با داشتن 100 سکه طلا خانه برای خود ساختند و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب و فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه و دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داد رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچه ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخوانید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
صلحه در گستره شعر و موسیقی نام همایشی بود که در میدیتیک کندوز برگزار شد. این همایش بهانه شد که بخش از باشندگان این ولایت کنار هم دغدغه‌های روزگار را فراموش کنند و تا نیمه های شب با هم شعر بخوانند و موسیقی بشنوند. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، مقام های محلی، فعالان مدنی و باشنده های این ولایت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکومیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی به خوانش گرفت. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده کندوز که شعر را نیز در این برنامه به خوانش گرفت، برگزاری برنامه پاسداش از صلح در این ولایت را بیانگر تمایل شدید باشنده های این ولایت را به صلح می داند.
شانه هایم سنگین شدن، آفتاب کلاهت را بر سر من بگذار تا برفهای صورتم آب شوند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعر به خوانش گرفتم. خوب به باور من برگزاری چنین برنامه‌های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت از صلح میکنند.
داخل بیاید.
این شاعر و نویسنده کندوز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری به فرداها و آینده‌های بهتر از امروز است. در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر کندوز میگوید که برگزاری این برنامه در پیوان به صلح در این ولایت بی‌پیشینه است و میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده های این ولایت مؤثر است.
ستار غیرت غرور تل حسق دی پا جلال کندوزا
یو مشاعره در چطور شعرون در صلح پاره ویل شویدی از ما هیل
یک مشاعره است که تمام شعرها در باره صلح گفته شده. امید و آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم به تمام وطنداران ما و به خصوص با آن گروه هایی که حالا هم میخواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها میخواهیم که بیاین از برادرکشی و ریختن خون افغان های خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. از جانب هم شیرالله قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید که پس از این نیز تلاش میکنند که برنامه های را هر ماه یک بار میان شهریان این ولایت را اندازی کنند تا ذهنهای خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، بسیار یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستا لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم و یک خاطر یک وسط ارتباطات و خاطر گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب و شعرا یک نشستی داشته باشیم و از احساس پاک از او حظ ببریم.
موسیقی بخش پایان برنامه بود که آوازخوان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگهای عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه های را شاد گذشتاندند و خاطره های گذشته را زنده ساختند. شماری از اشتراک کنندگان گفتند که پس از 8 سال چنین برنامه با چنین بزرگی در این ولایت را اندازه شده بود و برگزاری چنین برنامه ها می تواند در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش ایفا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی مطول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم فرشته ندا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علائم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد. در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توصیه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و با آن بیماری دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسانی به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالبی را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط می کند. وجود دایره المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیماری با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه‌درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
آهنگ‌های محلی با موسیقی محلی کیفیت به خصوص خود را دارند. از آوازخوان بدخشی میر مفتون آهنگی با نام مادر را میشنوید و با ختم این آهنگ برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان میرسد. تا حضور دیگر، خدا مددگار.
خنجر نه